أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم میگم به عزیزان که محبت کردن رو به جلسه خودشون مجلس ذکر اهل بیت اسمه که طهارت صلوات الله علیه و مجمعین شیفا بودن. امیدواریم خدای متعال توفیق عنایت کنه که تو این دقایقی که به یاد و محبت اون بزرگواران با هم میشینیم و سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به آرمان های بلند اهل بیت در مدت با دوستانشون نصیب همه ما بشود ان شاء الله. خب، جلسه گذشته ما وارد مبحث جدیدی شدیم از مباحث کتاب مصباح الهدی. بحث باور و یقین بود. گفتیم همه کاستی های ما در ضعف باور و یقین ماست، بلا از نظر دانستنی ها چیزی کم نداریم، منتها اون دانسته هامون تا به یقین تبدیل نشه آثار عملی او رو نمیبینیم. محفوظات ذهنی ما و تصدیقات عقلی ما خیلی آثار عملی آنچنانی ندارند. وقتی آثارشون ظاهر میشه که به باور و یقین تبدیل بشه، اون وقتی که تمام روحیات ما، خلقیات ما، رفتارهای ما، انتخابهای ما و همه حالات ما دیگه اون وقت علائم اونی باور و یقین ظاهر میشه و برکات ظاهری و باطنی و درونی اون باورها در واقع در دسترس قرار. لذا گفتیم که همه تلاش هم برای بالا بردن مرتبه باورمون و راه عمیق تر کردن باور هم یکیش اینه که متناسب با باورها رفتار کنیم. یه نکته ظریفی است، آدم وقتی بنا رو بر یک چیزی بگذارد و رفتارهاش رو بر اون مبنا تنظیم بکنه و انجام بده، اون بنا تو وجودش عمیق تر میشه، آثارش هم ظاهر میشه. یعنی ما اگه بنا رو بر این بذاریم که خدایی وجود داره، بنا رو بر این بگذاریم که قیامتی وجود داره، بنا رو بر این بگذاریم که پشت این پرده ظاهر این عالم که با حواس طبیعی ادراک میشه یه باطن و ملکوتی هم وجود داره، اگر بنا رو بر اینها بگذاریم، اون وقت رفتارمون رو جوری تنظیم کنیم که این چیزها وجود داره، عملا اون رفتارهای متناسب با این باورها وقتی تکرار میشه این باورها و بناها رو تو وجود ما عمیق میکنه. تمام عبادات و طاعات و اعمال خیری که ما انجام میدیم هم همینه. این که قرآن کریم فرمود وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پروردگار خودت رو عبادت کن تا یقین برای تو حاصل بشه، مال همینه. وقتی من نماز میکنم، وقتی روزه میگیرم، وقتی حج به جا میارم، هر یک از تکالیف عبادی رو که انجام میدم، این تکالیف در واقع وقتی معنا داره که خدایی وجود داشته باشه، یعنی با فرض وجود خداست که اینجور رفتارهای عبادی معنا پیدا میکنه. طبیعتا وقتی چنین رفتارهای عبادی رو انجام میده انسان، اون فرض رو، اون بنا رو در وجود ما استحکام می‌بخشه، یعنی مراتب ایمان رو تقویت می‌کنه. این که ما به فقیر اصلا پول میدیم و اسم این انفاق رو گذاشتن صدقه. خب صدقه یعنی چی؟ یعنی عملی که تصدیق میکنه یک باور رو در درون ما. یعنی ما باور به وجود خدا و وجود قیامت و وجود در واقع اجر اخروی رو زیر بنای این رفتارمون اگر قرار بدیم، در واقع این رفتار مصدق و تصدیق کننده چنین باور است. طبیعتاً اون وقت انسان میتونه با تکرار اینجور رفتارها اون در واقع اعتقادات رو در وجود خودش جرفتر، عمیقتر، تصدیقتر بکنه. یقین یعنی همین. یقین مرتبه ایست که دیگه هیچ احتمال مخالف شخص درش نمیده، چون ایمان دارای مراتبه. از پایین ترین مرتبه ایمان که نوعی گره و عقد قلبی است با همین باورها ایمان شروع میشه، که از شاید خیلی هم آثار عملی و مظاهر عملی نداره، اما میتونه این ایمان هی تقویت بشه. حالا بنا به اون چه که توی روایات داریم 10 مرتبه برای ایمان شمردن و این 10 مرتبه همینه، یعنی هی میتونه این در واقع باور ما به این امر قوی تر بشه. تو مرتبه 10 ایمان که اصطلاحا بهش میگن یقین، یعنی هیچ احتمال مخالفی رو دیگه وجود انسان نمیده. در واقع 100% دیگه براش یقین نیست که این حقایق وجود داره. این باور اگر بیاد اصلا زندگی انسان جور دیگری خواهد شد. همه رفتار و روحیات و تمام خلقیات ما، همه اینها تغییر میکنه. اوائل هم آدم بیشتر ایمان ضعیفی داره، یه احتمالاتی میده که ممکنه این چیزا وجود داشته باشه و تا حدودی رفتارش تحت تأثیره. وقتی قوی شد این باور و به یقین تبدیل شد، ما همه چیز انسان به اون یقین شکل میده دیگه. و هر حال عرض کردیم که برای رسیدن به یقین هم تلقین بسیار مؤثره، یعنی اون چیزی رو که انسان حالا با بررسی های عقلانیش به عنوان یک تفکر صحیح تشخیص داد، اگر او رو بارها و بارها برای خودش تکرار کنه، به خودش یادآور بشه و بازگو کنه برای خودش، حتی به زبان بیاره، با زبان برای خودش بگه اون حقایق رو، این تکرار در واقع کم کم اون تفکر رو عمق میبخشه در وجود انسان، اون تصدیق عقلی رو به باور قلبی تبدیل میکنه، که حالا مفصل جلسه قبل در قالب همون عبارت اول فصل یقین کتاب مصباح الهدی با هم صحبت کردیم. حالا بحث رو دنبال میکنیم دیگه. یه یادآوری مختصری بود از اون نکته نخستینی که جلسه قبل خونده شده بود و حالا عبارات رو میخونیم میریم جلو تا ببینیم خدای متعال چی مقدر کرده. اکثر اهل جنت و بهشت انسانهای خوشباور و ساده هستند، چون زودتر به باور و یقین میرسند. اکثر اهل جنت البله. بله به معنای احمق و نادان نیست، بلکه به معنای ساده و خوشباور است. بول یعنی الفائل للخیر الغافل عن الشر، کسی که خیر انجام می‌دهد و از شر غافل است. آفت علم و زرنگی شکاکیت و بیرباوری است. آیا آن خوشباوری و سادگی که انسان را به بهشت برساند بهتر از آن شکاکیت و ناباوری و زرنگی که انسان را به جهنم ببرد نیست؟ خب این عبارت مهمیه دیگه. اکثر اهل جنت بول. حالا معانی مختلفی برای این گفتن. یکی از معانی که گفتن این است که اکثر بهشتیان آدمهایی هستند که دیگران اونها را ابله به شمار میارن، یعنی اونها رو آدم های بی عقلی میدونن، چون خیلی از زرنگی ها و خیلی از شیطنت ها و خیلی از حق بازی ها و خیلی از کلک هایی که اهل دنیا بلدن و خوب مسلطن این کار رو انجام میدن برای رسیدن به مطامع دنیویشون، اینجور آدم ها هستن بلد نیستن، خیلی ساده هستن، این شیطنت ها رو بلد نیستن، این زرنگی ها رو بلد نیستن، لذا اهل دنیا اونها رو آدم های ابلهی میدونن، آدم های در واقع ضعیف العقلی میدونن، آدم های کند ذهنی میدونن، در واقع اون زرنگی و اون تیزوشی و اون ذکاوت رو برای اینها قائل نیستن. یکی از معانیش اینه که اکثر بهشتیان آدم های اینجوری هست، آدم هایی هست که تو منطق اهل دنیا بله به شما رو. معنای دیگر این عبارت همین است که اینجا گفته شد، یعنی اکثر اهل بهشت آدمایی هم که زود باورند، یعنی وقتی یه حقیقت الهی براشون گفته میشه زود باور میکنند، برخلاف اهل علم که یکی از مصیبت‌های اهل علم و اهل فضل شکاکیته. دیدید دیگه تا هرچی براشون نقل میشه هزار تا احتمال عقلانی مخالف میدن، نمیدونم یه روایت براش میخونی از قوله امام کلی شک میکنه، آیا شما رجال این رو دیدید، سلسله سندش رو دیدید، معتبره، نمیدونم از داره درایه بررسی کردید فلانه، اینقدر شک میکنه که بی بهره میمونه. یعنی اون فایده و اون بهرهی که تو اون روایت بود اگه یه عمل میکرد میبرد محروم میشه. یعنی بلای اهل علم و بلای اهل فضل همین شکاکیت، همین دیر باور بودنه، همین که هر مطلب دینی رو براشون میگی کلی ایراد بلدن بهش بگیرن، کلی شک بلدن بهش بگیرن، لذا اینا محروم میمونن. یعنی این طعامهای بهشتی رو، این عطایای الهی رو به خاطر همین شکاکیت ها ازش استفاده نمی کنن. میگن آقا فلان دعا مثلا از معصوم رسیده، این دعا رو آدم بخونه مثلا چنین برکاتی داره. میگه خب حالا این دعا من باید برم سندشو بررسی کنم ببینم درسته، آیا مثلا راویش مثلا آدم مورد اعتمادی بوده نبوده، هیچی نمیخونه دعا هر رو دید بحرشو نمیبره. اما اون آدم خوشباور و زود باوری که مطلب که براش گفته میشه با اون صدق و صفایی که داره باور میکنه، چون باور میکنه زود عمل میکنه، عملم که کرد بحرشو میبره، فایدش رو میبره. دقت میکنید در واقع آدم های حالا به تعبیری فرمود البول الفائل للخیر الغافر عن الشر، یعنی در واقع شیطنت رو بلد نیست، کارهای در واقع شر رو بلد نیست، اصلا ذهنش نمیکشه به سمت اینجور مسائل، خیلی با صفا با صف بی پیرایه بی شیله پیله راحت در واقع اون چه که خوبه، اون چه که زیباست عرضه میشه، زود میپذیره، زودم عمل میکنه. لذا اینا جلوتر از اون عالمایی هستن که اهل شکن، اهل تردیدن، اهل تشکیکن، مستشکلن به اصطلاح، تا هرچی بهشون میگی یه انقل زیرش میذارن، یه تردید زیرش میذارن. اونا بنده های خدا محروم میمونن، علم زیاد دارن ها، اما از علمشون بهره نمیبرن به دلیل همین شکاکیت و وسواسایی که دارن، در حالی که اون آدم ساده شاید مثلا کم سواد معمولی خلاصه از فواید و برکات این آموزه های معنوی چون زود باور میکنه و عمل میکنه بهره مند میشه. داریم تو روایات، الان خود روایت یادم نیست، ولی روایتی هست که چندین گروه هم که به خاطر صفاتی محروم خواهند بود از برکات معنوی و بهشت و این حرفا، راجع به علما میگه همین شکاکیتش بلایی که عالم رو از بهره بردن از حقایق معنوی محروم میکنه همین شکاکیته. حیفه که آدم عالم بشه بعد علمشو توی این مسیر به کار ببره، یعنی همه هنرمندیش، همه قوت عقلانیش رو در این که بتونه هر مطلبی رو بهش میگه یه انقل زیرش بذاره، یه شک بکنه، یه تردید بکنه، همه هنرش رو در این بکنه. هیچ چیزی نیست که بهش بگی مگر اینکه چهار تا اشکال بلده بشه. خب این محرومیت ایجاد میکنه. آدم خوش باور باشه، آدم زود باور باشه، برده تو این وادی. حالا جمله های بعدی این رو بیشتر باز میکنه. چوپان روستایی ساده دلی که متوجه شد دختر شاه که همراه با ندیمانش برای تفریح به ده آمده بودند به او نگاه میکند، سراغ مادرش رفت و به او گفت برو از دختر شاه برای من خواستگاری کن، چون امروز مرا نگاه میکرد و فهمیدم که خواهان من است. خوب است ما هم در رابطه با خدا و موالیانمان همینطور خوشباور باشیم و بگوییم آنها ما رو میخواهند. یعنی این شکاکیت و دیرباوری آدم رو محروم میکنه دیگه. حالا این مثالی که زده شد، حالا فرض کنون دختر شاه با ندیماش اومده بوده یه جای گردش، حالا این چوبانرم در دور دیده و مثلا خندیده مثلا با هم ندیمانش که این چوبان چیه، ولی این چوبان اینقدر ساده دل و خوش باور بوده که فکر کرده آره خلاصه دختر شاه عاشق این شده و اومده سراغ مادرش که مادر جون برو خواستگاری برای من، این دختر شاه عاشق من شده. خود این خیلی خوب آدم خوش باور باشه. خب یه خوش باوری رو آدم راجع به خدا و اولیاء خدا به کار ببره چقدر قشنگه. این آدم بگه مثل این که خدا منو میخواد، پس که پیغمبر خدا و ائمه خدا منو دوست داره، خواستار ما هست. این رو آدم باور بکنه چون حقیقت داره دیگه، جای شک نیست درش، منتها مهم اینه که آدم باور کنه. بلا یقینا خدا بنده هاش رو دوست داره، اونم بنده مؤمنشو میگه میشه دوست داشته باشه. اهل بیت میگه ممکنه دوستانشون و دوستدارانشون رو دوست داشته باشه. یقینا اونا ما رو میخوان، یقینا اونها خواستار ما هستن، منتها گیر ما تو اینه که خودمون باور نکردیم این حقیقتی که اونا ما رو میخوان. آدم خوش باور باشه، یعنی زود باور کنه. وقتی گفتن خدا بندش رو دوست داره، آدم باور کنه که خدا ما رو دوست داره. وقتی گفتن توبه کردی خدا توبت رو پذیرفت، باور کنی که خدا توبت رو پذیرفت. این شکاکیت ها خیلی بده، خیلی آدم رو محکم میکنه. بابا خدا اینقدر تو قرآن پشت سر هم اینقدر مکرر تأکید کرد که بنده من توبه بکنی توبت رو قبول میکنم. ها؟ چقدر داریم تو قرآن؟ اما آدم هایی رو داریم که میبینی دیگه، حالا یه اشتباهی کرده، بعد میره یه توبه میکنه، بعد میگه نمیدونم بالاخره خدا این توبه ما رو قبول کرد. این شکاکیت تو رو محروم میکنه دیگه. این شکاکیت تو رو محروم میکنه. باور کن خدا که یه حرفی زد، باور کن که راسته، باور کن که خدا راست میگه که من دوستت دارم. وقتی توبه کردی خدا گفت ان الله یحب التوابین، باور کن که خدا دوستت داره و محبوب خدا هست. وقتی باور کردی اون وقت بهرشو میبری. تا شک داری نه، این شک خودش یه حجابه برای تو که اون بهره رو نمیتونی ببری. انشاءالله آدم باور کنه که خدا و اولیاء خدا ما رو میخوان، خواست اونها بوده که باز تابش تو وجود ما شده، خواست ما نسبت به اونها. ابتدا از اونجا شروع شد، فرمود یحبهم و یحبونه. ببین یحبهم اوله، یحبونه بعده. خدا اول اونا رو دوست میداره، بعد اونا خدا رو دوست میدارن. یعنی بازتاب محبت خدا به عبده که به صورت محبت عبد به خدا ظاهر میشه. پس حالا اگه تایی دلمون میبینیم خدا رو دوست داریم، امیرالمومنین رو دوست داریم، حضرت زهرا رو دوست داریم، و از همینجا بو ببریم دیگه. یعنی باور کنیم، اینقدر شکاک نباشیم. اینی که ما دوستشون داریم، این بازتاب اینه که اونا ما رو دوست دارن و ما رو میخوان، دوستدار ما هستن، خواستار ما. خودم وقتی باور کنه که دیگه خدا و موالیان ما رو دوست میدارن، دیگه خودشو به دیگری نمیفروشه. نیل به تمام آن فضیلت ها و شرافت و سباب هایی که در روایات ذکر شده به یک چیز احتیاج داره و آن باور است. اگر باور کردی مال توست و بهره میبری، اما اگر حاشیه زدی محروم میشه. یادتونه یه بار، حالا یه دوستی تو همین جلسه، یادتونه دیگه یه بار یه بحثی داشتم میگفتم، یه حاشیه زد بهش گفتم، یه چیزی رو گفتم که حالا خدا عنایت میکنه یه حاشیه زد، گفتم به تو نمیده، حاشیه زدی تمام شد، خودت محروم کردی. اگه چیزی نگفته بودی رسیده بود به تو، ولی با همین حرفی که زدی و فرام زبونش رو کنترل کنه، چه عیبی داره؟ یه خدا آدم معذب باشه. هنر نیست این شکاکیت ها، این نمیدونم حاشیه زدن ها، تفسیر زدن ها. آدم معذب باشه وقتی یه چیزی از قول خدا و اولیاء خدا گفته میشه. حالا این ذهن در واقع چی بگم، پرزگرد آدم، خب زود توش یه تکس خطور میکنه، شیطان میدمه گاهی اوقات پناه به خدا. این ابراز نکنه آدم، به زبان نیاره، سکوت کنه، ادب کنه که خودش رو محروم نکنه. به زبان که آورد شک کرد، محروم کرده خودش رو. و چرا آدم اینجوری بشه؟ رضا فرمود اگر باور کردی مال توست و بهره میبری، اما اگر حاشیه زدی محروم میشه. اگه گفتی از کجا که مثلا این روایت درست باشه، از کجا که حالا مثلا فلان جور، یا گفتن اگر کسی مثلا فلان عمل رو انجام بده خدا مثلا گناهانش رو میامرزه، مثل نمیدونم روزی که از مادر متولد شد میشه. حاشیه نزن کنارش که خب حالا مثلا حق و ناس هم میمونده، حق و ناس که دیگه نمیامرزه، خب با همین حرف رو زدی خرابش کردی. اگه نگفته بودی اونم بخشیده شده بود، علامت بخشیده شدنش هم این بود که تو روحیه‌ای پیدا میکردی که میرفتی اون حق قرم در واقع ادا میکردی، جبران میکردی. نه، علائم بخشیده شدن گناه یکیش همینه دیگه، که آدم میره تو سنبال جبران میکنه، دلی رو شکسته میره، اون دل رو شاد میکنه، عذرخواهی میکنه، خدای نکرده آبروی کسی رو بشبازی کرده، میره سعی میکنه احیا بکنه آبروش. و چرا این حاشیه رو زدی که خودتو محروم کنی؟ وقتی مطلق گفته معصوم، تو هم همونجوری مطلق رو در وقت قبول کن، حاشیه نزن بهش. حتی ائمه علیهم السلام فرمودن اگر حدیثی رو جعل کردن و به ما نسبت دادن، حدیث جعلی ها، که اگر فلان کار رو بکنی فلان ثواب به تو میرسن و شما باور کردید و به عشق ما اهل بیت عمل کردید، برماست که به شما مزد بدهیم، برماست که به شما مزد بدهیم. نه، احادیث من بلغه دیگه معروفه. هر آیه و حدیث را که باور کردی، آن آیه و حدیث یاور تو می شود و مال تو است. اون روایت داریم، بله، که مثلا برای شما نقل کردن، حالا یه کسی حدیثی جعل کرده مثلا که اگر سوره فلان قرآن رو مثلا کسی هر شب بخونه، خدا مثلا فلان چیز رو تو بهشت بهش میده یا تو دنیا بهش میده. حالا حدیث جعلیه ها، ولی شما رو صداقت حرف رو باور کردی. تا گفتن قال صادق، هیچی قاپیدی رو هوا دیگه، گفتی صادق گفته دیگه، امام صادق فرموده، عمل کردی، اون ذکر رو گفتی، اون نماز رو خوندی، اون عبادت رو کردی. در واقع اهل بیت فرمودن بر ماست که ما اون مزد رو به شما بدیم. چرا؟ چون شما به اعتماد ما این کار رو انجام بدید، ولو حالا جعل کننده اون حدیث بالاخره کار خلافی کرده، کار بدی کرده که این حدیث رو جعل کرده، ولی شما بهره بردی این بسته، ولو حدیث هم جعلی بود. گفتن مثلا اینقدر بار صلوات بفرستی خدا به شما مثلا فلان چیز رو میده، شما هم نشستی صلوات ها رو فرستادی، فرمودن بر ماست که ما اون چیز رو بدیم به شما، ولو حدیث جعلی بود، ولو حدیث جعلی بود. بگذار در راه آخرت تشنه و گرسنه شوی، آن وقت روایت عوضی و ساختگی را هم، مگر اینکه به جعلی بودن آن یقین داشته باشی، به عشق کسانی که روایت به آنها نسبت داده می شود بگیر و بخور. یعنی این تشنگی بیاد برای ما، این گرسنگی بیاد، تشنگی و گرسنگی معرفت و علوم اهل بیت قسمت و طهارت علیه مسلم، که وجودمون تشنه بشه. دیگه تشنه که شد، گرسنه که شد، دیگه این شکاکیت را آدم می ذاره کنار. غذا رو که آوردن میخوره، غذا رو شک نمیکنه که حالا چجوریه، مگر این گفتم حالا یه کسی واقعا یقین داره از پیش براش اثبات شده که این حدیث مثلا پایه نداره، جعلیه این حرفا، خب طبیعتا او اعتنایی نمیکنه به حدیثی که مطمئنه جعلیه. ولی ماها که حالا اونجوری اهل علم نیستیم، اهل حدیث شناسی نیستیم که یه همچین اطلاعات اونجوری تخصصی داشته باشیم، لذا وقتی یه حدیثی نقل کردن از قول معصوم و یه کار خوبی رو مثلا معصوم گفته اگه این کار انجام بدی فلان در واقع لطف و عنایت شامل حال شما میشه، زود تحویل بگیر، بنداز بالا بخور، کاری نداشته باش که چیه، فایدهشو میبری. مبادا تجسس کنی و ایجاد شک کنی. شاهد این سخن احادیث من بلغ است. حالا احادیث من بلغ گفتم چی هست دیگه، که کسی به او برسه حدیثی به اسم ما اهل بیت، ولی اون حدیث واقعا مال ما نباشه و در اون حدیث بعده داده شده باشه که کسی کاری انجام بده ما به او چنین عطایی میکنیم، بر ما اهل بیته که اون عطا رو بهش بکن. اگر کسی پیش شما آمد و به دروغ گفت من او را نزد شما فرستادم و گفتم 500 تومان به او بدهید، فرض کن من تعیف فرض کن یه کسی اومد پیش شما گفت آقا تعیف گفته که مثلا فلان چیزو به من بدید، شما هم روی محبتی که به من دارید، روی لطفی که به من دارید، یه تجسس نکردید از او که حالا از کجا من مطمئن بشم که طیب تو یه همچه حرفی به تو زده، از کجا من بفهمم که تو دروغ نمیگی، ها مدرکش کو، یه نوشته‌ای به امضای طیب بیار تو من باور کنم که طیب گفته. اینا رو نخواستی، روی همون محبت و لطف و حسن ظن و اعتمادی که به من داشتی هیچی، این رو دادی به اون، درست؟ شما هم بدون اینکه مدرک و سندی برای تایید حرفش از او بخواهی، بر اساس علاقه و محبتی که به من داری اون پول رو به او بدهی و بعدن که مرا ببینی به من بگویی پولی را که گفته بودی دادم. خب ها، به هم نرم میخوریم و هم یه فلانی مثلا فلان شخص رو فرستاده بودی، گفته بودی مثلا فلان قد پول بهش بدم، ها دادم بهش پول رو. حالا من نگفته بودم که این طرف در واقع کلک زده بود اومده بود این حرف زده بود. آیا وظیفه من نیست که به خاطر این کاری که شما کردی از شما تشکر کنم؟ ها؟ یعنی به خاطر این که به اعتبار من این پول رو به او دادی من تشکر نکنم از شما؟ جا نداره؟ قطعا جا داره دیگه؟ قطعا آری. آیا لازم است به شما بگویم بی خود داده ای و چرا از اون مدرک نخواستی؟ بعد این به بعدم هر کس گفت از طرف من آمده است از اون مدرک بخواه. نه. چرا؟ چون این وسط کی ضرر کرد؟ طرف اومد یه پولی از شما گیره، اون که یه پولی گیرش اومد، شما هم که محبتت رو به من ابراز کردی، من از شما تشکر کردم، ضرری نکردی، کی جا ضرر کرد؟ دقت میکنیم. لذا چرا اصلا من به شما بگم حالا این دفعه رو میگی چی، ولی دفعه های آینده اگه یک کسی اومده از قول من به شما گفت فلان چیز به من بده حتما ازش این مدرک کتبی بخواه فلان چیز، نه اصلا لازم نیست. او دنبال دنیاش بود، به دنیاش رسید، شما که محبتت رو ابراز کردی و تشکر و امتنان من رو دریافت کردی، پس اینجا چرا من دیگه همچی چیز شک، یعنی شما رو اسیر یک بحث باز کنم که از این به بعد دیگه حالا هر کسی بیاد سراغتون شک کنی که آیا راست میگه این راست نمیگه. پس میبینید که در عمل به آن روایت مجعول که مثلا گفته بود اگر کسی فلان ذکر را بگوید یا فلان عبادت را انجام دهد خداوند به او فلان ثواب را خواهد داد، شما ضرر نکردید و آن ثواب را خدا به شما میدهد. دقت میکنی؟ شما که ضرر نکردی روایت را تحویل گرفتی، باور کردی و تحویل گرفتی، عملم کردی، ایمان فرمودن بر ماست که اون جزا رو بهش بدیم دیگه، پس ضرر نکردی شما به خاطر این خوش باوری. اما کسانی که اهل وسواس و شکند از بسیاری از ثوابهایی که در روایات صحیح هم آمده است محروم می شوند و به خاطر شکشان به آنها عمل نمی کنند. پناه بریم به خدا از علمی که اون علم آدم رو از این همه فواید معنوی محروم کنه. یعنی آفت اینجور علما، یعنی آفت بزرگیست این گونه علما. اگر باورتان قوی شود، هر چرا که باور کنید همان هست. هر چرا که باور کنید همان هست، یعنی همون وجود داره. یعنی خود باور شما اون حقیقت رو محقق میکنه در عالم. مثل چی؟ اگر باور کنید که شیطان رفت و دیگر وجود ندارد، شیطان نخواهد. یعنی شما با باور خودتون میتونید کار کنید در این عالم. باور شما در واقع ایجاد میکنه، باور شما واقعیت ها رو محقق میکنه در عالم. مهم این باور هست. انشالله اهل یقین بشیم دیگه. اون وقت وقتی گفتیم نفس وجود نداره، اصلا چی نفس؟ کدوم نفس اماره وجود نداره؟ واقعا وجود نخواهد داشت برای آدم. اگه گفتیم دیگه شیطانی وجود نداره، دیگه واقعا شیطانی برای آدم وجود نخواهد داشت، چون با یقین میگه دیگه، یقین کارساز. هر چه میتوانی در باورت بکوش، در اصلاح نیاتت بکوش. کسی را که باور نکند به شهر خدا راهش نمیدهد. کسی که با باور به شهر خدا برود دیگر بیرون نمی آید. چون تو بهش کسی رفت که دیگر بهش بیرون نمیاد که. دقت میکنید؟ از جهنم آدم ها بیرون میان. جهنم جای شکه، جای جهله. آدم ها از جهنم بیرون میان، میرن بالاخره عذابشون رو طی میکنن، تموم که شد میان بیرون از جهنم. اما از بهش کسی بیرون نمیان. هر کی بره تو بهش دیگه بیرون اومدن نداره. در نتیجه کسی اگر اهل یقین شد، وارد بهش شده، دیگه بیرون اومدن نداره. یعنی وارد شهر الله شده به یه تعبیر. برای چنین کسی همه ماها شهر الله هست. کسی اهل یقین بشه، همه ماها ماه خداست. یه غیر از اینه، میگه ماه رجب ماه خدا نیست، ماه شعبان ماه خدا نیست، الان ماه ذی‌قعده توش هستیم، میگه این ماه مال غیر خداست. دقت کردین؟ کسی اهل یقین بشه، همه ماها میشه برای شهر الله و دائما تو شهر الله دیگه مقیم میشه، بیرون آمدن نداره. نور یقین بیرنگ است. رنگ‌هایی مثل سفید، سبز، قرمز و حتی سیاه که اشخاص می‌بینند مربوط به شیشه‌هایی است که از پشت آن نور تابیده است. چون انواری دیده میشه دیگه، حالا تو سیر مشاهداتی فرد تو باطن خودش پیدا می‌کنه. هر کدوم از این نورها هم علامت یه چیزیه. خب بالاترین نور هم نور سیاهه، نزدیکترین نور به یقین. میگم که بالاتر از سیاهی رنگی دیگر نباشد، همینه، واقعیت همینه. منتها خود یقین در واقع هیچ تعینی نداره. حتی نور سیاه هم که جلبه در واقع نزدیکیست در مرتبه یقین، اینم مال اون شیشه هست که از توش عبور کرده نور. خلاصه خود نور یقین نور بیرنگه، در واقع بیرنگیه نور یقین. خب حالا که اینجوری شد، پس نمیشه یقین رو تعریف کرد دیگه، چون رنگ نداره دیگه، علامت نداره یقین. یعنی در واقع خود یقین مشخصه ای نداره بشه تعریفش کرد. با آثار و علائمش میشه تعریف کرد. میشه گفت آدم اهل یقین مثلا یه همچین رویه ای داره، یه همچین اخلاقی داره، یه همچین رفتاری داره. آثار یقین در فرد رو میشه توضیح داد، اما خود یقین قابل توضیح نیست، قابل شناخت نیست. لذا فرمود تنها با علامات و آثارش میتوان از آن صحبت کرد. مثلا میگوییم کسی که به یقین رسیده صابر است. یه آدم اهل یقین در سختی ها صابره دیگه. سختی آمد بیقراری از خودش نشون نمیده، محرومیتی آمد کلافگی از خودش نشون نمیده. مثلا آدم اهل یقین راضی است به مقدرات الهی، آدم اهل یقین تسلیم در برابر فرامین الهی. اینا هیچ کدوم خودش یقین نیست، اینا آثار و علائم یقینه. انسان اهل یقین متوکله، انسان اهل یقین اهل تفویضه، انسان اهل یقین چنینه چنانه، یعنی خصوصیاتی که در روایات برای اهل یقین نقل کردن، اینا تعریف خود یقین نیست، اینا آثار یقین است در فردی که صاحب یقینه، تو روحیاتش، تو رفتارش، تو خلقیاتش چنین آثاری داره. اون نفس ماست دیگه، نفس ماست. اون شیشه یقین صدا ندارد و تعریفی ندارد، باید آن را از علاماتش شناخت. اینم همین است، یعنی خودش هیچ تعینی نداره، آثار و علائمش در واقع خبر از وجود اون میده، ولی خودش شناختنی نیست. در دستگاه خدا اهل یقین نه گریه دارن و نه خنده. دقت میکنید؟ یعنی نه چیزی اونها رو محزون میکنه، نه چیزی اونها رو شادمان میکنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. اهل یقین اینجوری هم. در واقع کسی که به یقین رسید اصلا محرک های بیرونی روش اثر نمیذاره، نه چیزی او رو به خنده میتونه بندازه، نه چیزی او رو به گریه میتونه بندازه. البته حالا بگم تنها چیزی که اهل یقین رو به گریه میندازه چیه؟ داستان عاشورای ابا عبدالله حسین علیه السلام. اونجا اهل یقین رو من دیدم که اونام خلاصه چشمشون تر میشه به من آفرش. اونجا حسابش یه حساب دیگه، داستان کربلا حسابش از همه چیز جداست. محتشم کاشانی هم میگه تو این ترجیبندش، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زاری قرن قرد. داستان کربلا داستان بزرگ و الا دیگه بقیه چیزا واقعا اینجوریه. اهل یقین نه حزن اونجوری دارن نه شادی اینجوری دارن، یعنی از اون شادی ها و حزنایی که ما میشناسیم اصلا تو وجودش ازا نه گریه دارن نه خنده دارن. اینا دیگه با علائم ها، یعنی اینجا دیگه داره علائم اهل یقین رو میگه که از علائم بشه شناختشون دیگه، بلا خود یقین گفت تعریف نداره. اهل یقین این گونه هم که اگر همه گناهان عالم مال آنها باشد چکشان نمیگذد و میگویند خدا هست. اگر هم همه عبادت های عالم مال آنها باشد غرور آنها رو نمیگیرد. نه علائم اهل یقین، اونا به غفاریت خدا یقین کردن، چون وقتی ما بهره میبریم از غفاریت خدا که یقین کنیم، باور کنیم. تا باور نکردیم گفتم بی بهره ایم دیگه، اما وقتی باور کرد آدم، غفاریت خدا نوبت برای توبه عبدم نمیذاره. تو بحث توحید خوندیم براتون دیگه، یادتونه دیگه، گفتیم غفار کیه؟ کسی که مهلت نده به خطاکار که او عذر خواهی کنه، اجازه نده که او شرمندگی تحمل کنه، یعنی پیش از اون چه که او ابراز پشیمانی و شرمندگی کنه این بخشیدته. غفار اینه و خدا غفار. لذا غفاریت خدا جایی برای توبه عبد باقی نگذاشت اصلا، یعنی قبل از توبه عبد خدا بخشید. انشالله باور کنیم این حرفا رو، باور کن. بله گفتیم باور رو چجوری میشه تقویت کرد، گفتیم با تکرار و با رفتارهای متناسب با این باور تقویت میشه. اینو باور کنیم که خدا بخشه. تو هم حریزا بود توی یکی از دانشکده ها، یه دختر خانومی، حالا دانشجوی منم نبود، زور داشتم میمودم برم نماز بخونم، تو پله ها به ما رسید و گفت شما طیبین. گفتم میشه من یه چند دقیقه با شما صحبت کنم؟ گفتم عیبی نداره، من فعلا دارم میرم نماز، بذار بعد از نماز رو آها بیا با هم صحبت کن. آمد، خب حالا شکر خدا بود دیگه، تحول خدا میخواست عنایت کنه درش اتفاق بیفته. بعد گفت که حالا من از وقتی اومدم دانشگاه خلاصه خیلی به خودم ضرر زدم، خیلی آسیب زدم، چنین شده چنان شده این حرفا، و گفت که من هرچی توبه میکنم احساس میکنم خدا منو نمیخواد. و خلاصه بهش گفتم ببین من حاضرم یه کاری به دیگم بکنی، ولی شرطش اینه که دیگه شک نکنی. یعنی اگه این کار کردی دیگه یقین کن که مثل روزی که از مادر متولد شدی پاک پاک. گفتم هر وقت حاضر شدی همچین قولی به من بدی بیا من بهت میگم چی کار کنم. الحمدلله خدا لطف کرد، انشالله جرقه خوبی بود، خدا لطف کرد. گاهی اوقات این مشتری ها اینجوری هم خدا میفرسته، حالا همه تون سر کلاس ها به ما بر نخوردیم. گاهی اوقات کسی حالا خدا یه جوری حالی پس کجا فهمیده بود و چه جوری حواله شده بود تا آمد پیش ما، یه ساعت خورده ای نشستیم باش صحبت کردیم و الحمدلله خیلی حالش تغییر کرد، خیلی خدا لطف کرد، حال قشنگی پیدا کرد و خوش میره. ولی عرض من همینه، همین که آدم شک نکنه، یقین کنه که خدا غفاره. ولی شما در رجوع یه آدم معمولی ببینید که تسلیده است دیگه. یه کسی یه کار بدی کرده، حالا اومده که عذرخواهی کنه. خب اون آدم اگر مهلت به عذرخواهی نده، طرف خاص شروع کنه به عذرخواهی، بگه آقا اصلا حرفش هم نزن، اصلا هیچی مهم نبود، اصلا فکرش هم نکن. یه آدم آدم خوبیه یه آدم بدیه؟ این صفت تسلیدیه یا نه؟ که مهلت ندی به طرف که شهروندگی عذرخواهی رو تحمل کنه. صفت خوبیه دیگه، و خدا نداره این صفت رو. دقت میکنید؟ باورمون بیاد فقط. باورمون بیاد که اینجوریه، که عقد همین که میخواد شرمندگیه، در واقع این که به یادش بیفته که چی کارا کرده، چه خرابکاری کرده، خدا بخشیدتش نمیذاره. تو داستان کربلا دیدید دیگه، وقتی هور بالاخره هور بود که راه رو برای امام حسین بست، شاید بشه گفت مثلا کل داستان تأثیر هور شد. یعنی به یه تعبیری بشه گفت اینجوری بود دیگه، بلا هم حسین داشتن میرفتن به سمت کوفه، هور اومد راه رو بست. از آتر میدن که نمیخوای بذاریم ما بریم کوفه، بذار برگردیم مدینه، نمیخوای بذار بریم یه جایی سومی. گفت نه، من دستور دارم شما رو همینجا نگه دارم، چون نامه نوشته بودن ابن زیاد به هور که جعجع بالحسین، حسینو زمینگیرش کن تو همین. هورو بود که حضرت رو زمینگیر کرد دیگه، ازا به یه اعتبار میشه گفت اصلا داستان کربلا زمین سازش خود هور بود، درست؟ حالا ببینید هور روز عاشورا پشیمان از عمل کردش داره میاد خدمت امام حسین، و وقتی آمد رسید خدمت از عبدالله، همونجوری سوار اسب که بود از حضرت اجازه خواست، گویا یا عبدالله اجازه بدید من برم به میدان دفاع کنم از شما. حضرت آمدن نه اجازه نمیدم، تو مهمانی، مهمان ما هستی، تازه واردی، یا یه دقیقه بشین پیش ما. حضرت پیادش کردن از اسب و آمد نشست خدمت از عبدالله. همین که نشست یاد به هر حال این جرم بزرگی که مرتکب شده بود افتاد، همین تا اومد یادش بیفته سرش بیفته پایین، از خجالت حضرتش فرمودن ارفع رأسک یا هور، خود سرتو بیا بالا، سرتو بیا بالا. یعنی نذاشتن فکر کنه به اشتباهاتش خطاهاش. یا اولیاء خدا هم دیگه، اینا صفات خداست که وجود اینا ظهور میکنه. اذا عبدم، همین که میخواد سرش بیفته پایین یاد خطاهاش بیفته، خدا بهش میگه ارفع رأسک، سرت بیا بالا. اون موقع که باید سرت میبردی پایین گذشت، اون موقعی بود که مشغول معصیت بودی، مشغول خراب کاری. حالا که دیگه پشیمانی جای سرفکندگی نیست، سرت بیا بالا. این که اومدی داری توبه میکنی، اصلا حالا این بود که قبلا من توبه قبول کرده بودم. چقدر کردیم؟ قرآن فرمود تاب الله علیهم لیتوبوا، خیلی لطیفه این حرف. فرمود خدا بر آنها توبه کرد تا آنها توبه بکنن. یعنی چی؟ یعنی اول خدا توبه کرد، خدا بر آنها توبه کرد تا آنها توبه بکنن. این خدا اول توبه کرد، این توبه اولیه خدا، یعنی که گناهت بخشیدن، اثر بخشیده شدن گناهت این شد که اومدی توبه کردی. ولی عذرخواهی زد. قبل از اینکه تو بیای عذرخواهی کنی من بخشیده بودم گناه. حالا عرض کردم این بحث باور مهمه دیگه، که آدم این عطاها رو تحویل بگیره. از اون طرفیش دریغی نیست در بزرگواری و کرامت. از این ور ما میلنگیم در تحویل گرفتن عطاف خدا و اولیاء خدا. شالا این لنگش های این طرفی ما اینا از بین بره، باور کنیم هر جوری شده ها با خودمون ور بریم، یه جوری با خودمون به باورون که یه حرفا راست، راستی خدا ما رو میخواد، راستی ما رو بخشیده خدا، راستی گفته من دوست دارم توبه کارادون، راستی دیگه حالا هر چی هستی. پس خلاصه اینجوریش بود که اهل یقین این گونه هم که اگر همه گناهان عالم مال آنها باشد ککشان نمیگذن و میگوین خدا هست، یعنی به غفاریت خدا یقین دارن، به غفاریت خدا یقین دارن، میگن گناه های من خیلی بزرگه ولی بخشندگی خدا از گناهان من بزرگه. از اون طرف هم اگر عبادت همه اهل عالم مال اونا باشه غرور نمیگیردش. چرا؟ به دلائل زیادی که دیگه حالا مکرر من عرض کردم تو این جلسه دیگه، که اصلا عمل رو مال خودش نمیدونه، میگه من چی کارم تو این عبادتی که انجام دادم، مال من نیست اصلا، با بدنی انجام دادم که مال خدا بود، با روحی انجام دادم که مال خدا بود، با فهمی انجام دادم که مال خدا بود، با توفیقی انجام دادم که مال خدا بود، با هدایتی انجام دادم که مال خدا بود، کجای این عمل مال من بود که به حساب خودم بذارم؟ ناره یقین داره، باور داره این حرف ها. بعدم عظمت الهی رو توجه داره، عظمت حق الهی رو، حقارت شکر و عبادت خودش رو در برابر او میبینه و لمس میکنه. لذا اگر عبادت همه اهل عالم مال او باشه غرور نمیگیره. اینا علائم آدم و اهل یقین. خب یه صلوات خاص بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.